جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان. قسمتی دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم رو در پیشگاه شما هستیم با موضوعی که قبلا هم اعلام کردیم، طبقه اجتماعی و تحصیلات جریانات اسلامگرا. یکی از ویژگی‌های معمول در رهبران و طرفداران اسلام سلفی و بنیادگرا، نداشتن پیشینه تحصیلات گسترده دینی به شکل موجود در حوزه‌های علمی است. رهبران جنبش‌های بنیادگرا معمولاً افرادی هستند که حرفه اصلی آنها مطالعه دین نیست و معارف دینیشان حاصل مطالعات شخصی و انفرادی و بدور از سنت استادی و شاگردی معمول در نهادهای یادگیری سنتی است. این الگو در میان پیروان نیز تکرار می شود. شواهد بسیار متعددی از چنین مسئله‌ای می توان برشمرد. از حسن البنا و سید قطب در مصر گرفته تا مودودی مؤسس جماعت اسلامی در پاکستان. برای مثال در شبه قاره، نه جماعت اسلامی که به زعم خود مدعی ترکیب بین مدرنیته و سنت است و نه تبلیغی جماعت که بسیار سنتی تر است، هیچ یک با علمای سنتی ارتباط وثیقی ندارند و گروه های غیر روحانی محسوب می شوند. خود مودودی مدارس علمی سنتی را دارای سنتی باستانی و مرده می دانست و هرگز در آنها تحصیل نکرد و دانش اسلامی او محصول تلاش ها و مطالعات شخصی وی بوده است. در ضمن مودودی عمدتاً متأثر از شخصیت هایی بود که با علمای سنتی اختلاف نظر شدید داشتند. برای مثال شبلی نعمانی به شدت منتقد مدارس علمیه بود. ابوالکلام آزاد نخست مدرنیست بود و سپس به تفسیر ظاهری و بنیادگرایانه روی آورده و اقبال لاهوری به خوبی اندیشه های غربی را آموخته بود. مودودی همچنین در روش های سازمانی و خلوص عقیدتی به شدت از کمونیست ها تأثیر پذیرفته بود، اگرچه هیچگاه مجذوب اندیشه های آنان نشد. مودودی از مجموعه 12 اثر منتشر شده خود تنها یک کتاب با موضوع محض کلامی دارد. او حتی در تفسیر 6 جلدی تفهیم القرآن نیز عمدتاً آیات دارای پیامدهای سیاسی را بررسی کرده است. از سوی دیگر از حدود 45 نفری که به دعوت مودودی برای تشکیل جماعت اسلامی پاسخ مثبت دادند، تنها چند عالم برجسته وجود داشتند که پس از چند سال هیچ یک فضای جماعت را با روحیات و باورهای خود سازگار ندیدند و همگی به تدریج از آن جدا شدند. بررسی سوابق تحصیلی و شغلی رهبران جماعت اسلامی پاکستان نشان می‌دهد که افراد با سابقه سنتی تحصیل دین شانس صعود به رده‌های بالای این گروه را نداشتند. در تحقیقی که در سال 1975 میلادی در میان رهبران جماعت اسلامی پاکستان انجام گرفت، غیر از کسانی که کارکنان تمام وقت جماعت بودند، 52% از رهبران آن تاجران مستقل، 28% صاحبان مشاغل حرفه‌ای نظیر حقوقدان، پزشک، حسابدار و مانند آن و 12% معلم بودند. در تحقیق سال 1983 تعداد صاحبان مشاغل حرفه‌ای که دارای مدارجی از نهادهای تعلیمی سکولار بودند به 32% و تعداد تاجران مستقل نیز به 57% افزایش یافت. گرچه ترکیب اعضای گروه‌های رادیکال سیاسی منتسب به القاعده لزوماً با ترکیب بنیادگرایان یکی نیست، پژوهش‌های انجام شده بر روی این افراد الگوهای تکرار شونده‌ای را میان بیشتر گروه‌های بنیادگرا نشان می‌دهد. برای مثال مارک سیجمن، پزشک جنایی، در یک سخنرانی با نام بررسی شبکه‌های تروریستی سلفی در جهان درباره پژوهش‌های خود درباره خاستگاه طبقاتی و شغل و مطالعات حدود 800 زندانی القاعده سخن گفته است. در این پژوهش تمام نظریه‌های تروریسم بررسی شده و نظریه فقر و منشأ طبقاتی رد شده است، زیرا بیشتر اعضا از طبقه متوسط هستند. نظریه زمینه مذهبی رد شده است، زیرا غالب اعضا پیشینه سکولار داشتند. نظریه تحصیل در مدرسه‌های القاعده رد می‌شود، چه اینکه تنها 13% این افراد در مدارس درس خواندند. نظریه کم سن و سال و خام بودن هم با توجه به متوسط سن 26 ساله اعضا صحیح نیست. نظریه نبود فرصت‌های شغلی، نظریه محرومیت جنسی، نظریه فراغت از مسئولیت‌های خانوادگی و نظریه سابقه جنایی داشتن نیز تماماً رد می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مورد بررسی دیگر تحصیلات مذهبی است. جالب اینجاست که آنان هرگز تحصیلات مذهبی نداشتند. از میان این افراد کسانی که به دانشگاه رفتند عمدتاً در رشته‌های مهندسی و پزشکی تحصیل کردند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا مهندس‌ها تروریست می‌شوند؟ مهندس‌ها آنقدر خودبین هستند که فکر می‌کنند می‌توانند متون را بخوانند. تصور می‌کنند که می‌توانند بدون هیچ کمکی قرآن را بخوانند. اما آنها دانش مذهبی ندارند و وقتی در 25 سالگی به مذهب روی می‌آورند، به خاطر نداشتن تحصیلات مذهبی به دام قرائت‌های غیر معمول قرآن می‌افتند. در واقع مهندس‌ها معمولاً این گونه هستند و برای فهمیدن هر چیزی بلافاصله به دنبال ترسیم نقشه و یافتن اصول می‌روند. این دقیقاً همان کاری است که اسلام سلفی به دنبال آن است، یعنی فراموش کردن 14 قرن تفسیر و تأویل و بازگشت به اصول قرآن و حدیث و تنها بها دادن به همین مسئله. از دیگر موارد فاصله گرفتن بنیادگرایان از علمای سنتی میتوان به تونس اشاره کرد. سفر محمد عبدو به تونس در سال 1885 چندان مورد استقبال شیوخ زیتونه که پیرو مذهب مالکی بودند قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم استقبال از عبدو در میان علمای زیتونه تاکید او بر آموختن علوم جدید در کنار علوم دینی و نیز نقد صوفیانه و توکل بود. و از نکات جالب دیگر این که عالم زیتونی شیخ شریف عبدو را متهم به وهابیت کرد. عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد اوج گرفتن باورهای دینی به عنوان یکی از زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی رو بررسی خواهیم کرد. امیدواریم همواره سالم، شاد و تندرست باشید و در کار و زندگی موفق. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.